من ایران، شمع دار و شمع کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن، ای وطنم ایران.
من از عنایت تو به جایی رسیدم، آری سرودن از تو شده نام و نان من. من تشنم به تشنگی خاک پرترک، که این دهی بلور دلت را نشان من.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، ای همه زیبایی. گر به سرنیا باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد گوهر دانایی. مثل سیاوش تنها بشکن، ای وطنم ایران. شمع دار روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن، ای وطنم ایران.
فراموش نکنیم که ما کجا بودیم و چه مسیری رو طی کردیم تا به اینجا رسیدیم.
اینجا ایران است.
شبکه جوانان.
بله اینجا ایرانه و درود به ایران و ایرانی که توی همه زمینه‌ها واقعا سرآمد نمونه و کارآمد و شاخص هستن، مثل شما ایرانی عزیز و مهربونی که در کنار ما هستید، اومدید روی موج اف ام ردیف 88 و رادیو جوان رو برای شنیدن انتخاب کردید. امشب هم قصد داریم که از دریچه رادیوم رادیو جوان به دنیای علم و دانش وارد بشیم و تجربیات خودمون رو زیادترش بکنیم. پس در کنار ما باشید با رادیوم.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا. سلام خانم آقایان، من سیاوش سفاریپور هستم و با افتخار به شما سلام عرض میکنم و برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. آقای احسان مهرجو هم اینجا تشریف دارن. خیلی
سلام سیاوش جان،
خیلی متشکرم. من پذیرفتم.
زنده باشید.
خیلی خوش آمدید. شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. برنامه رادیوم یه برنامه علمیه که سعی میکنه شما رو با جهان شگفت‌انگیز علم آشنا بکنه. این بار میخوایم بریم سراغ جهان شگفت‌انگیز مغز. در پرونده ویژه میخوایم راجع به تنهایی صحبت بکنیم، این چیزی که این روزها اتفاقا خیلی هم تجربه میکنیم به دلیل این یک سال خورده‌ای کرونا و ماجراهایی که در پیرامونش بود. به هر حال ارتباطات ما کم شده. تنهایی چه مفهومی داره، چه اثری بر مغز ما میگذاره و چطور از اون رهایی پیدا بکنیم، این داستان پرونده ویژه امروز ماست. از مغز گفتم و تنهایی، حالا برم به سراغ نماد مغز در برنامه رادیو آقای مهرجو.
نه امروز نریم سراغ مغز.
سوال نداری؟
سوالی که ورزش مغز امروز هوش نیستش واقعیتش. امروز بذارم بسید که در واقع یه نرسنجی عمومی بذاریم، پیام بدن به ما و نظرشون درباره برنامه موضوع پیشنهاد بدن.
اگر سوال نداریم.
آره نه اینکه سوال نداشته باشم.
واقعا توجه بفرمایید، وقتتون رو تلف نکنید، پیامک نزنید.
چرا نزنن؟
چی باید پولشون جیبشون بدن برای اینکه یه پیامک بزنن شما خوشحال بشی که ما رادیومو گوش میکنیم؟
نه گفتم پیشنهاد بدن درباره برنامه، اگر نقدی دارن، اگر میخوان که مثلا بگن برنامه خوب نیست، یا موضوع به ما پیشنهاد بدن.
یا سوال میدی 20 ثانیه وقت داریم موسیقی گوش بکنیم، یه سوال هوشمند.
خدای من چشم کمکم کن خدا.
موسیقی چی موقع فکر کردن این صدا ازت در میاد؟
نه
چی صدا چیه؟
خب
اگه میخوای همون سوال آقای حیدری ازت بپرسم تو یه جواب دیگه بده.
از رو عد بخونیم سه دقیقه وقت میدی یا
بیشتر؟ من یه سوال بپرسم.
بفرما.
چرا شیر نعره میکشه گربه میگه میو؟ مگه اینا هر دو گربستان نیستن؟ چرا میگه میو؟
اینم سوالیه. اینم سوال داشتم، یه سوال نجومی فکر میکردم.
وقت ما رو داری میگیره. بفرما.
یکی از شنونده ها دیروز به من پیام داده بود، دیشب یه جسم پرنوری رو تو آسمان دیدم.
خب.
که فقط میدونم که ستاره نیست و این سیاره است به نظرتون، و کدوم سیاره است؟ فکر میکنم هولوش مثلا ساعت 11-12 شب اون موقع ها دیده بودن.
11-12 شب.
آره، گفتن یه جسم پرنوری تو آسمان دیگه. دیدم خسته. خب میخواستیم سوال بذاریم دیگه.
آها آها. خب بیام یه سوال دیگه بپرسیم.
خب سوال
چی؟
مورد خاصی الان تو ذهنت هست؟
نه من نمیخوام وقت شنونده رو بگیرم.
خب بگو پیام بدن دوستان، یه بارم بذار مشارکت بکنن. ما نمیدونیم نظر شنونده هامون چیه نسبت برنامه. اگر اصلا به ما، برای ما سوال بفرستید، معما بفرستید برای ما، من اینا رو یادداشت بکنم.
آقا روزهای آقای مهرچه خورده تهدید، لطفاً سیاوش
من امروز خیلی زود اومدم حقیقتش، خیلی هم با انرژی بودم، فکر کنم متوجه شید خیلی هم انرژی امروز خوب بود و هنوز هم انرژیمو حفظ کردم، ولی ساعت 8 صبح اومدم. به هر حال میدونی امروز
املت نزدی؟
نه اتفاقا جاتون خالی، اولویه زدم صبحانه.
اولویه صبح.
آره و
خنک خوبه. اولویه
خنک دیگه است، یخچالشون خوردم. ولی خب امروز به خاطر اینکه به هر حال امروز یه مقدار مجبور شدم که ماشین رو با فاصله از سازمان پارک بکنم و پیاده بیام، دیر رسیدم حقیقتش، فرصت نکردم که همیشه 40 دقیقه زودتر میومدم تو استودیو و فکر می‌کردم یه سوالی رو آماده می‌کردم.
چطور 10 دقیقه مونده به برنامه می‌بینیم تو استودیو؟
نه بخشی کنار استودیو همیشه می‌شینم دیگه، یا توی بوفه هستم.
خب می‌دونی خوبه.
آره واقعتش فرصت نکردم. این الانم عذرخواهی می‌کنم، عذرانه بپذیرید چنمنده‌ها. پیام بدین اگر سوالی دارید.
3881
3881 2265 2104 هم شماره تلفن برنامه هست. و آها همین الان یه دوستی سوال کردن، ممنون که پیام دادین به ما، گفتن که چرا در برنامه رادیوم درباره علم ریاضی کم صحبت می‌کنید؟
حتما صحبت می‌کنیم، حتما جزء فهرست در واقع اصلیمونه راجع به ریاضیات. شاید هفته آینده اگر آقای مهرجو که سردبیر برنامه هستن تشخیص بدن، حتما راجع به ریاضیات صحبت بکنیم. و البته هفته آینده شاید سوژه‌ای که میتونی سوژه به ما بگین دیگه،
یک دو سوژه خیلی خوب برای هفته آینده در نظر گرفتم که حالا بهش خواهیم برپرداخت. اصلا هفته آینده احتمالاً هم می‌خوایم در خصوص اینکه چجوری فریلنسر بشیم، برنامه‌نویس بشیم، اصلا یک کسب و کار داشتیم برای خودمون توی خونه مثلا
موضوع علمی نیست.
چرا چرا این دربارش صحبت بکنیم و درباره حوزه روانشناختی جنایت ها میخوایم صحبت کنیم با یک روانشناس. اینم موضوع خوبیه. آره دعواش صحبت کنیم. امواج چه تأثیر رو رفتار ما میگذارن؟ امواج الفا بتا، میدونیم که امواج مختلف داریم تو بدنمون، اینا تو رفتار ما، مغزمون دیگه، بدن بخش از مغز بخش از بدن دیگه سیاه جان، که در واقع چطور در رفتار ما اثرگذار هستند. الان یه پیامک برامون اومده که درباره کریسپر پرونده ویژه نمیذارید. اتفاقا پرونده ویژه درباره کریسپر داشتیم، یک
از چیه در واقع دی ان ای و
دوستان اسم فامیلتون هم لطف کنید بنویسید لطفاً. و خانم مونا مدنی هم گفتن که حالا صحبت از صبحانه شد که گفتن آقای صفورانپور پاستا دوست دارن، جاتون خالی دارن پاستا میخورن و اگه آدرس بدین برای شما هم بفرستم پاستا.
خیلی ممنون. من پاستا دوست دارم. آدرس مشخص من گنده شده دیگه، واسه من کربوهیدرات دارم سعی میکنم کم.
خب بگو پرهیز میکنم. نگو دوست ندارم که.
نه پاستا دوست دارم.
پاستا دوست داری.
خبر رادیو ra.radio ra.radio
حالا احسان مرجو و تازه ترین رویدادهای جهان علم و فناوری.
دفاع چهار جانبه سالی را ویرا برای مقابله با کرونا. دیروز توی برنامه قرار بود شوهنی سیاوشان وعده دادن که از این به بعد درباره کرونا بیشتر صحبت خواهیم کرد و دو تا خبر رو امروز اصلا اختصاص دادیم به این موضوع، یعنی به کرونا و
جهان هم هست توش.
کنم. میتونم جهان رو هم وارد بکنم اگر بخوای.
مسئله جهانیه،
پتانسیلش کاملا وجود داره. یه شرکت دانش بنیان داخلی خیلی خبر خوبی سیاه چون موفق شده یک داروی گیاهی رو برای کنترل بیماری کرونا پیش از واکسیناسیون در واقع بسازه. اسم این دارو هست سالیراویرا. 4 جز داره: اسپری بینی، اسپری دهانی، قطره برای بخور و قطره خوراکی. این 4 جزش هست.
چطور میشه دوست داری؟
4 تاشو با هم اصلا دوست داشتن در کار نیست. 4 تاشو باید همزمان در واقع مصرف بکنی.
از همشو بده.
همشو بده. و خیلی جالبه که از 4 شاخه علمی داروسازی، بیوشیمی و میگم 416 مقاله علمی رو اومدن اینا برداشتن که توسط پژوهشگران دنیا منتشر شده و بعد اومدن از 400 عضو هیئت علمی دانشگاه‌های مختلف کشور، دانشگاه علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی ایران، دانشگاه شهید بهشتی، تبریز، از 400 پژوهشگر داخلی هم کمک گرفتند و این دارو رو الان ساختند و آزمایش‌های بالینی، کارآزمایی بالینیشون هم پشت سر گذاشته و در خصوص در واقع فرآیند درمان هم کارایش به این صورت هستش که تا 50% مدت زمان درمان رو هم کاهش میدن. یعنی حالت عادی کسی که مبتلا میشه اگر مثلا نیاز به 3 هفته مراقبت یا درمان داشته باشه به 50% به 10 روز مثلا این مدت کاهش پیدا میکنه. یه جوری نگاه میکنی که انگار مثلا اصلا خبر مهمی نبوده.
نفهمیدم چی گفتی کلا.
یه دارو ساختن گیاهی، 4 بخش داره، یه بخشش رو تزریق،
خب اونا رو گفتی خب میخورن و میزنن و میبرن.
آره و
خب.
میکنن
همون دیگه میبرن.
خب دیگه
همون.
آره
خب همین راجع برای چی هست این
کرونا؟ برای چی؟ همون اولش گفتم کرونا دیگه از من گوش نمیکنی ها.
نه انقدر آخه وسطش انقدر
نه انقدر چی گفتم 400 تا عضو هیئت علمی رو اومدن از دانشگاه مختلف مشارکت دادن و با همدیگه این دارو رو الان ساختن
با همدیگه.
تبریک میگیم، امیدواریم که فقط این نقشه کار آزمایی یک شرکت دانش بنیان داخلی آره یک شرکت داخلی واسش، امیدواریم که این بخش کار آزمایی بالینیش رو بعد از گذراندن تعداد کافی، یعنی رو آزمایش روی نفرات کافی در واقع حالا بخوان تولید انبوهش بکنند، چون الان همه میدونی که دارن به صورت فورس ماجور اورژانسی مجوز میگیرن. امیدواریم که این حداقل از این دست نباشه.
یا پتو دست کم میتونیم امیدوار باشیم که نتایج پژوهش ها منتشر بشه، چون یکی از عواملی که در جامعه علمی میتونه اطمینان ساز بشه برای واکسن چه داخلی چه خارجی، انتشار مقالات علمی، مقالات پژوهشی درباره اون واکسن یا دارو. عدم انتشار اون طبیعتاً بدبینی در اصحاب پزشکی ایجاد میکنه و بعد در بین مردم.
خبر بعدی که باز هم مربوط به حوزه کرونا هستش اینه که 30 جهش کرونایی در بدن یک زن مشاهده شده. 30 جهش کرونایی در بارسلونا اومدن افرادی که مبتلا به ایدز بودن اینها رو در واقع داشتن از لحاظ ایمنی بررسی میکردن که ببینن کسانی که مبتلا به ایدز هستند اینا چقدر ایمنی بدنشون در برابر کووید 19 مثلا حالا بدنشون مقاوم هست یا کلا رفتار این ویروس در بدن اینها به چه صورت هست، چون میدونن اونها یه داروهایی دارن به حال مصرف کنن ایمنی بدنشون تحت تاثیر قرار گرفته. و بعد با یک خانمی مواجه شدن که دیدن ویروس کرونا در بدنش به میزان زیادی وجود داره و 30 نوع جهش در بدن این ویروس‌های مختلف از 30 جهش وجود داشتن. خیلی عجیب بوده و عجیب‌تر این بوده که تقریبا به مدت یک سال آزمایش‌هایی که می‌گرفتن همیشه مثبت بوده ولی هیچ وقت علائم شدید نداشته و الان یک کیس نادر هست که کسی یک سال ویروس تو بدنش بوده، 30 نوع ویروس جهش یافته کرونا هم داخل بدنش بوده ولی چرا به حال روزش اونقدر وخیم نشده که اصلا بخواد مثلا بستری بشه یا حتی خدا نکرده بخواد فوت بشه. و الان یکی از در واقع موارد نادری که دارن بررسی میکنن در بارسلون همین این خانم هستش که ببینن اصلا دلیلش چی هستش، آیا چیزای دیگه مثلا در بدن وجود داره که میتونه مقابله بکنه و احیانا توی بدن این خانم وجود داره یا خیر.
من بگم که البته خانم بودن جنسیت در این تحقیق اصلا مسئله ای نداره، حالا تصادفی. آقای مرچو گفتن یه وقت حالا فکر نکرد آقای مرچو تعمد در این
خبر. نه 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 خیلی تصادفی اتفاقا. آره. یه جامعه آماری
کرد یه زن یه خانم.
نه دو بار گفتن.
یعنی چی؟ سه بار.
یعنی چی؟ به هر حال جامعه آماری زیاد بوده همه که برسید یه مورد این مدلی عذاب در اومده دیگه، مشکلی نیستش. من اینکه دارم خبرها رو پشت هم میکنم چون یه مقدار دیگه شروع کرده میخوام که فرصت برنامه ویژمون رو دست ندیم. خیلی خبر بعدی جالبه. اطلاعات دیجیتال از الان هشدار داده شده که ممکنه بحران نامرئی آینده باشه. یک فیزیکدان بریتانیایی از دانشگاه پورتسموث اومده یک مقاله رو جدیداً منتشر کرده و گفته اگر با همین روندی که داریم اطلاعات در فضای دیجیتال تولید میکنیم پیش بریم و میدونی این در واقع روند شتابدار هست، یعنی هر روز داریم بیشتر داریم از قبل اطلاعات تولید میکنیم داده های دیجیتال، گفته اگر با همین روند بریم جلو و این شتابش هم حفظ بشه تا 150 سال آینده جرم در واقع این اطلاعات طبق نظری هم ارزی جرم و انرژی انیشتین که میگیم جرم و انرژی هم ارز هستن، جرم به انرژی میتونه تبدیلش انرژی به جرم، گفته جرم این حجم از اطلاعات میتونه برابری بکنه تقریبا با جرم سیاره زمین تا 150 سال. این شیبش اومده حساب کرده که با چه شیبی داره اطلاعات تولید میشه و گفته تا 150 سال آینده کل این اطلاعات که بخواد توسط الکترون ها در فضای وب حمل بشه حساب کرده که مثلا میتونه بنزه جرم کل سیاره زمین بشه. حالا یه مقدار شاید زیاد به تو ذهن میگم اصلا امکان پذیر نیستش، ولی کاملا این شخص اومده محاسبه کرده و هشدار داده به شرکت های فناور که در کنار تمام حالا راهکارها و فناوری هایی که الان دارید بهش میاندیشید به این هم فکر بکنید که به زودی این حجم از داده ها رو کجا میخواهید نگهداری بکنید. این خودش باعث میشه که ما یه زمانی صحبت از کمبود آب بود، حالا کمبود فضا داشت مکان داشته باشیم، جا داشته باشیم برای نگهداری این حجم عظیم از اطلاعات.
من به نظر من پیشنهاد میکنم برای جهان که سرعت اینترنت رو کم کنه.
الان شما حساب بکنید
این معضل باید حل بشه آقای مهرجو. سرعت اینترنت اگه کم بکنن به هر کدوم ما 2 گیگ بیشتر ندن، همین مشکلات داده ها ابرداده ها حل میشه در دنیا.
همین الانش خیلی ها میگن چه حجم عظیمی از اطلاعات وجود داره و فراموش نکنیم که اینترنت به معنای واقعی آن چیزی که ما مثلا اینترنت پرسرعت در دسترس میدونیم و داده داره تولید میشه یه چیز هولوش 15 ساله که خیلی رایج شده و فراگیر شده و تو این 15 سال ببینید چه حجم عظیمی از داده ها تولید شده و شما حساب بکنید که 150 سال آینده برای اینکه بفهمید 150 سال آینده دنیا به چه صورت خواهد بود، همین الان برگردیم به 150 سال قبل. ببینید 150 سال قبل دنیا به چه صورت بوده. شاید زندگی امروز ما زندگی امروز ما کاملا میتونیم بگیم که زندگی علمی تخیلی برای 150 سال پیش بوده. نه
آره، فقط همین تلویزیون،
فقط رادیو،
یه دستگاه، یه صدای، یه سری آدم. ببخشید نمیخوام توهین کنم، خدا نکرده، وای مرچی، یه سری آدم، خودم هم هستم. حالا تو حالا گفتم آدم دیگه، حالا اشکالی هم نداره، یه سری آدم از یه جای دیگه داره به ما میرسه. فکرش بکن
اصلا جعبه جادو واقعا، چون جادو بوده، جادو بوده، اصلا مجیک بوده که گفتن جعبه جادو، مگه میشه از اینور دنیا تصویر یه نفر دیگر ببینیم؟ و الان اصلا چیز خنده داره، ما تو گوشی همراهمون هر کسی خودش یک تلویزیون برای خودش هست، در فضای مجازی با گوشی همراه میتونیم ویدیو بگیریم و هر جا مخابره بکنیم. بنابراین 150 سال آینده به نظر میسه دنیا بسیار عجیب تر آنچه خواهد بود که 150 سال پیش نسبت به امروز فکر می‌کردند.
بی تردید
شک نداشته باشید. و خبر آخر این که شواهد قطعی درباره نحوه شگیری شفق قطبی به دست اومده. میدونیم که نظریه رایجی که وجود داره درباره پیدایش شفق‌های قطبی این هستش که بادهای خورشیدی وقتی شدت میگیرن روانه میشن در فضا، اون بخشی از بادهای خورشیدی که ذرات پر انرژی، ذرات باردار هستن، به سمت زمین میرسن، به دام امواج الکترومغناطیسی زمین میافتن و به سمت مناطق قطبی به ویژه قطب شمال میرن و اونجا اتم‌های اکسیژن و نیتروژن و نیزه می کنند و باعث ایجاد نورهای رنگی میشه. حالا این اومدن توی آزمایشگاه آزمایشش کردن، یعنی شبیه سازی کردن میدان مغناطیسی قوی، ذرات باردار، تقریبا میشه گفت مشابه با آنچه که در طبیعت داره رخ میده و این نظریه رو تونستن اثبات کنن. تا به الان به صورت نظری ما فقط این رو
یا به صورت آزمایشگاهی،
آره الان به صورت آزمایشگاهی اومدن کامل شبیه سازی کردن و دیدن دقیقاً اتفاق میفته و این میدان مغناطیسی آلفرن که اطراف زمین هستش در واقع اون هستش که شفق قطبی رو باعث میشه و اثبات شده نظریه.
خیلی ممنون بابت این خبر مهمی که به ما دادید از دنیای علم فناوری. آقای احسان مهرجو بودن،
درود بر شما.
پرونده ویژه رادیوم ra.radio.
خوش آمدید به جهان شگفت‌انگیز مغز همراه با خانم هانیه علیزاده، روانشناس و البته کارشناس علوم شناختی که امروز دو در این برنامه با ما هستن. خیلی خوشحالم خانم علیزاده و می‌خوایم بریم سراغ تنهایی، چیزی که من از دست احسان مرشو بهش خیلی علاقه‌مندم، می‌خوام برم توی غار تنهایی خودم قایم بشم. چه می‌خندی های مرشو؟
میگم حالا
میگی؟
بله
به هر حال حالا فارق از همین شوخیایی که معمولا انجام میدیم، ولی خیلی افراد هستند از جمله خود من که گاهی اوقات میل دارم به تنهایی، یا این گاهی اوقات شاید بیشتر از گاهی اوقات باشه، خیلی بیشتره. این رو مغز ما چه اثری میذاره؟
سلام، این که شما میخواین از دست آقای مهرجو به تنهایی پناه ببرین یه مقدار فرق میکنه با احساس تنهایی. این که افراد بخوان خلوتی برای خودشون داشته باشن متفاوت با احساس تنهایی هستش. خلوت یه فعالیت خودخواسته است و حس مثبت داره و به ما کمک میکنه، ولی اون احساس تنهایی که ما میخواییم راجبش صحبت بکنیم، عدم داشتن ارتباطات کافی و تأثیرگذار با دیگران هست که آسیب زننده هست. و نکته مهم این هستش که ما بدونیم کدوم قسمت مغز در این مورد فعال میشه.
ببخشید الان من متوجه شدم که شما از دو تا عبارت استفاده کردید که هر دو به نظر ما یه معنی داره، ولی یه معنی ظاهرا نداره. یکی تنهاییه، یکی خلوت داشتنه. این تنهایی داشتن و خلوت داشتن، این دو تا با هم فرق داره گفتین؟
بله فرق میکنه.
چه فرق میکنه گفتین؟
خلوت یک فعالیت خودخواسته است و حس مثبت داره، به رشد ما کمک میکنه، باعث میشه که فرصتی داشته باشیم که به فعالیتامون فکر بکنیم، برنامه‌ریزی بکنیم و حس مثبت در فرد ایجاد میکنه.
مثلا لئوناردو داوینچی میرفته تو طبیعت، میشسته به در دیوار نگاه میکرده، به طبیعت، به پرنده ها، پروازشون، اینها نگاه میکرده. حالا در دیوار واژه خوبی نیست، ببخشید، ولی یه نفر دیگه میره کجا تنهاییه، کجا خلوته؟ اون آخه شبیه همون به نظر.
تنهایی وقتی اتفاق میفته، اون احساس تنهایی که بار منفی داره، وقتی اتفاق میفته که فرد حس ناراحتی داره از این اتفاق. شاید براتون جالب باشه که احساس تنهایی در مغز جایی پردازش میشه که احساس درد رو پردازش میکنه. یعنی پردازش درد و پردازش احساس تنهایی با بار منفی در مغز در یک جا اتفاق میفته.
یعنی به لحاظ تقسیم بندی هایی که در مغز انجام میدید شما، جایی که محل ادراک درده، یعنی میگه دردم میاد و درد رو احساس میکنه، تنهایی هم همونجا قرار میگیره. بله. یعنی نزدیک همون حوالیه.
بله دقیقا.
یعنی با این حساب باید تنهایی درد داشته باشه.
بله دقیقا. ممکنه فرد توی جمعی هم باشه، در کنار خانوادش هم باشه، ولی باز اون احساس تنهایی رو داشته باشه. آها. و اذیت بشه از این موضوع.
تنهایی به معنای این که برم یه گوشه باشم نیست، میتونه فرد در جمع باشه، در جمع تنهایی.
بله.
و یه خود لذت بخش این؟
نه لذت بخش نیست. این تفاوتش با همون خودخواسته بودنشه. این مال وقتی هستش که فرد دوست داره با دیگران ارتباط برقرار بکنه، ولی این توانایی رو نداره به هر دلیلی. و آسیبی که این تنهایی به بدن فرد میزنه، توی تحقیقات مشخص شده که اگه بخوان یک مثال باش بزنن، برابر هست با اعتیاد به سیگار. حتی در برخی از مقالات اشاره شده که روزانه 15 سیگار کشیدن معادل هست با احساس تنهایی.
عجب.
انقدر آسیب میزنه به بدن فرد.
خب با این حساب اگر سیگار اعتیاد آوره، به نوعی تنهایی طلبی هم کم کم تبدیل به یه اعتیاد میشه و به یه رفتار تبدیل میشه.
بله دقیقا، به عنوان یه بیماری مصری هم شناسایی شده تنهایی.
آه یعنی فردی به فرد دیگه میده در
بله
خونه
دقیقا.
خودشون، بین خودشون، حالا فرزندشون، همسرشون، یا هر کسی که در پیرامونشون، یا حتی دوستانشون.
بله دقیقا. و موضوع خیلی مهم این هستش که بسیار شایع هست. توی تحقیقات جدید مشخص شده که از هر 4 نفر در دنیا یک نفر مبتلا به این احساس تنهایی هستش.
عجب.
و شاید جالب باشه که ما همیشه نسبت به وزنمون خیلی توجه میکنیم و از چاقی هراس داریم.
بله.
ولی آسیبی که تنهایی به بدن میزنه، توی تحقیقات مشخص شده که حتی از چاقی هم مضرتر هستش.
مضرتر و آسیب رسانتر. من به شنوندای عزیز بگم که داریم با خانم هانی علیزاده راجع به مغز صحبت میکنیم و آنچه که در مغز به وقت خواست تنهایی، خواست که یعنی یعنی اولش به نظر میاد خواستنه ولی بعدن تبدیل میشه به یک عادت و به یک اعتیاد. اینجا در واقع پس من به نوعی مغزم به این پاداش هم میده که خودم رو در پوزیشن موقعیت تنهایی قرار بدم، حالا در جمع. بعد کم کم ممکنه که این تبدیل بشه به یک خطای شناختی، بگم که من آدم متفاوتی هستم، خلوت گزینم، حتی واژه خلوت رو به کار ببریم، ولی در صورتی که من در پی تنهایی هستم، اعتیاد به تنهایی خودم دارم. این گفتید که آسیب رسانه، ولی یعنی همترازش کردید با 15 نخ سیگار یا همترازش کردید با آسیبی که اضافه وزن یا چاقی به بدن میزنه؟ گفتید مصریه. من الان ترسیدم نسبت به این ماجرا. اگر مصریه، من در برابر یک فردی که تنهایی طلب هستش چیکار باید بکنم؟ برای اینکه گرفتار نشم باید بذارمش کنار، تنها ترش بذارم، تنها تر بشه؟
نکتهش دقیقا همینجاست که این افراد نیازمند یاری هستن. نکته مهم این هستش که اول ما این رو در خودمون شناسایی بکنیم با استفاده از مراجعه به متخصصین، با مطالعه. و نکته مهمترش دونستن این موضوع هستش که دقیقا شما گفتین که ما وارد این خطای شناختی نشیم. نکته مهم این هستش که مغز ما در 30 سال اخیر تحقیقات علوم اعصاب نشون داده که مغز ما مغز اجتماعی هست، یعنی ما مدارهایی در مغزمون داریم که کمک میکنه به ما که فعالیت‌های اجتماعی داشته باشیم. از 2500 سال پیش ارسطو هم راجع به این موضوع صحبت کرد، ولی شناسایی این که ما واقعا در مغزمون مکانیزم‌های عصبی داریم و هورمون‌هامون تحت تاثیر فعالیت‌های اجتماعی ما ترشح می‌کنن در 30 سال اخیر اتفاق افتاده.
و این تحقیقات الان ما رو به جایی میرسونه که در قرن جدید انسان‌ها دارن تنهاتر میشن نسبت به دوران‌های گذشته، چون این حالا تجربه من خیلی سن و سال دارم، ولی یادمه که سالهای قبل آدم‌ها خیلی حواسشون به همدیگه جمع بود، یعنی اتفاقا نمیذاشتن کسی تنها باشه، به طرف میگفتن چیه تو خودتی، تو شیشو بشی، نمیدونید این واژه ها واژه های پدر بزرگا بودش که میگفتن. یه جوری در واقع حواس جمع بودن ما نسبت به افراد پیرامونمون هم میتونه شاید جلوگیری بکنه از گسترش تنهایی، شاید یه جور مسئولیت اجتماعی ما نسبت به اطرافیانمون هم هست.
بله دقیقا همینجوره. این روابط اجتماعی باید روابط اجتماعی پایدار باشن که بتونن به ما کمک بکنن. شاید براتون جالب باشه که یه تحقیقی توی این حوزه انجام شده که یکی از طولانی ترین تحقیق‌های حوزه انسانی هستش که 75 سال ادامه پیدا کرده. افراد نوجوان کم سن و سال وارد این تحقیق شدن، حدودا 724 نفر و در حال حاضر کمتر از 60 نفر اونها الان زندن. و در تمام این سالها بررسی شده از لحاظ روابط اجتماعیشون، سلامت زندگیشون، سلامت فیزیکیشون، و دقیقا همین نکته مشخص شده که افرادی که روابط اجتماعی پایدار داشتن و در کنار دوستانشون و خانوادهشون از اون حس تنهایی به دور بودن، هم افراد شادتری بودن، هم زندگی طولانی تری داشتن و هم مغز سالم تری داشتن از لحاظ ابتلا به دمانس و بیماری های این چنینی.
متشکرم. با خانم هانی علیزاده در پرونده ویژه داریم راجع به تنهایی صحبت میکنیم و آنچه که در واقع در مغزمون رخ میده. شما شنونده رادیوم هستید و این پرونده ادامه داره، پایان بخش اولش رو اعلام میکنم.
شما رادیوم را میشنوید. صفحه مجازی ما را دنبال کنید، ra.radium. اینجا رادیوم است. رادیوم
بریم به سراغ پیامک های شما شنوندگان عزیز که با 30881
دوستان پیامک دادن به ما. میمرل لطفی پیام دادن، گفتن کسی که آسمان شب رو تعطیل میکنه، کندو رو پخش نمیکنه، موتور جستجو رو تعطیل میکنه، تنها برنامه دوست داشتنی ما یعنی رادیو رو کمتر از یک ساعت پخش میکنه، باید چی کارش کرد؟ فکر کنم خطاب به شما باشه سیاوش جان. شما بگید باید چی کار بکنیم، شما دستور بدید، من اعمال قانونیشو میکنم. و دوست دیگه گفتن که فکر کنم به من گفتن، گفتن اینجوری که از ته دل میخندی معلومه که خیلی خوشی و وضعت خوبه، ما یه گوشی موبایل نداریم.
درست کاملا درست،
اصلا اینجوری نیست.
این شنونده
سلام بر سیاوش و احسان، سلام. فرایند و چگونگی ساخت یک کنسول بازی و بازی و بازی ویدیویی رو واکاوی کنید برام خیلی جالب
بود. عجب سوشه اینو کی گفته؟
همین الان کاش اسمش رو مینوشتم، من چون نمیتونم الان یادداشت بکنم، یه عکس از پیامشون میگیرم که
بله.
گفتن درباره نظری نسبیت خاص و عام و فیزیک کوانتوم صحبت بکنید. اتفاقا یکی از موضوعات که هفته آینده احتمالاً دربارش صحبت کنیم فیزیک کوانتوم. خیلی پیام میدن سیاوش جان، مردم خیلی علاقه دارن به فیزیک کوانتوم، نمیدونم دوستان خیلی پیچیده است، یعنی توی رادیو میخوایم دربارش صحبت بکنیم، در رادیو صحبت بکنیم شاید خیلی گویا نباشه، ولی چش همه تلاشمون رو میکنیم کسی رو دعوت بکنیم تو برنامه که خیلی عامیانه بتونه توضیح بده در این خصوص. و یه سوال کردم.